در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 21 ماه مه سال 2014 میلادی. نیمه شب همه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما شنوندگانی که ساعتی دیگر از روز یا شب رو پشت سر میذارید. ظهر سه‌شنبه شما در کالیفرنیا، بعد از ظهر سه‌شنبه در نیویورک و تورنتو بخیر و سحرگاهان در مالزی، ژاپن و استرالیا بخیر و خوشی باد. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، به ویژه شما در ایران که نیمه شب رو میگذرونید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و البته که میدونید هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشی نمیگیره. دبیر خبرمون مینا بهارمست اینجاست با دستی پر از خبر.
سلام و شب همه شما بخیر شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بخارست پایتخت رومانی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز سفر آقای بایدن در چارچوب تلاش دولت اوباما برای اطمینان دادن به متحدان آمریکا در منطقه در پی مناقشه روسیه و اوکراین انجام می شود. رومانی همسایه اوکراین و از اعضای پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است و یکی از حامیان سرسخت تحریم روسیه پس از انضمام شبه جزیره کریمه بوده است. جو بایدن از رومانی به نیکوزیا پایتخت قبرس می رود. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در تهران با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این نشست یک روزه درباره مواردی که در چارچوب توافق همکاری دو طرف باقی مانده بحث شد. نمایندگان آژانس و ایران آخرین بار هفته گذشته در وین گفتگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این نشست آژانس خواستار توضیح بیشتر ایران درباره پاسخ‌هایی بوده که ایران قبلا درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری داده بود. این چاشنی‌ها مصارف دوگانه نظامی و اتمی دارد. ایران و آژانس توافق کرده بودند تا 25 اردیبهشت تمامی موارد موافقت شده اجرا شود. آژانس در پایان نشست دوشنبه گذشته گفت که ایران برخی موارد را انجام داده و درباره اجرای موارد دیگر گفتگوی دو طرف ادامه دارد. تلویزیون ایران مصاحبه‌ای را با چند دختر و پسر جوان پخش کرده که به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی بازداشت شده‌اند. این کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی یا خوشحال از فارل ویلیامز، خواننده سیاه‌پوست آمریکایی مربوط می‌شود و این چند جوان را نشان می‌دهد که در پشت بام در حال رقصیدن با این آهنگ هستند. این ویدیو در اینترنت نیز انتشار یافته است. جوانان بازداشت شده در مصاحبه تلویزیونی می‌گویند نمی‌دانستند که قرار است این ویدیو در شبکه‌های مجازی منتشر شود. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران نسخه ایرانی این آهنگ را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده و گفته است که تهیه کننده و سه دختر و سه پسر حاضر در آن بازداشت شدند. دست کم 30 میلیون نفر ویدیوی اصلی این آهنگ را به زبان انگلیسی در اینترنت در سراسر جهان تاکنون تماشا کرده اند. تمیم سلام نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه با ملک عبدالله پادشاه و سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی در جده گفتگو کرد. سفر نخست وزیر لبنان به عربستان در حالی است که پارلمان لبنان هفته هاست بعد از چهار دور رأی‌گیری نتوانسته رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزیند. آخرین جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه برگزار شد، اما نمایندگان فراکسیون حزب الله لبنان با غیبت در جلسه آن را از حد نصاب انداختند. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان تا 25 ماه مه 5 روز دیگر به پایان میرسد، اما مخالفت حزب الله و جناح سعد حریری با نامزدهای مورد نظر یکدیگر مانع از انتخاب رئیس جمهوری جدید شده است. نخست وزیر لبنان به خبرگزاری ها گفته که سفرش به عربستان با انتخاب جانشینی برای میشل سلیمان مرتبط نیست. همزمان او با سعد حریری نیز که مدتی است در عربستان مقیم شده در جده دیدار کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی عازم چین شده است. او امروز چهارشنبه در چهارمین نشست تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سخنرانی خواهد کرد. گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران هستند تا روز سه‌شنبه دیروز در مذاکرات یک روزه با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران شرکت کنند. گزارش ها حاکی از آن است که آژانس پیشتر از توضیحات ایران در مورد چاشنی‌های انفجاری قانع نشده است. با یک کارشناس فیزیک هسته‌ای در این باره گفتگو کرده ایم.
یه همچین تکنولوژی مورد اختلاف با ایران، چون که تردید داره غرب که ممکن است ایران در پارچین این تکنولوژی رو به کار برده باشد برای مقاصد هسته‌ای.
آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی، سیاست‌های کلی جمعیت در ایران را ابلاغ کرد. و البته سری میزنیم به 67مین جشنواره فیلم کن و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. همه اینها و البته که بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه برای شرکت در چهارمین نشست سازمان تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا عازم شانگهای در چین شد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به چین از سوی چند وزیر، رئیس دفتر خود و دستیار ویژه‌اش همراهی می‌شود. آقای روحانی در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان تعامل و اقدامهای اعتمادسازی در آسیا سیکا دیدارهای دو جانبه با سران برخی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از جمله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های سفر خود به شانگهای صبح روز پنجشنبه دیداری رسمی با رئیس جمهور چین خواهد داشت و پس از آن یک ضیافت به صرف نهار پایان بخش سفرش به چین خواهد بود. آقای روحانی هنگام ترک تهران در فرودگاه از اهمیت روابط ایران و چین گفت.
هم حضور ما در این کنفرانس اهمیت داره به دلیل اینکه روز به روز جایگاه کنفرانس های قاره‌ای و منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابند و هم از لحاظ تاثیرگذاری بر مسائل صلح و ثبات و تجارت منطقه و هم روابط دو جانبه ما با چین بسیار اهمیت داره. روابط ما هم تجاریه، هم در بخش مهم انرژی هست و هم در بخش صنایع علمی و تکنولوژی هست که در همه این زمینه ها روابط ما با چین روابط بسیار خوبی هست. ضمن اینکه چین یکی از اعضای 5 به اضافه 1 هست که در مذاکرات اتمی و هسته‌ای با هم مذاکره می‌کنیم.
نشست سران سازمان سیکا هر 4 سال یک بار و نشست وزیران امور خارجه هر 2 سال یک بار برگزار می‌شود و هدفش افزایش تعامل و همکاری میان کشورهای عضو در حوزه‌های گوناگون است. طرح تشکیل سازمان تعامل و اقدامهای اعتمادسازی در آسیا برای نخستین بار در سال 1371 خورشیدی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان پیشنهاد و این سازمان 4 سال پس از این پیشنهاد به طور رسمی شکل گرفت. همکنون 23 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، کره جنوبی، هند، عراق، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان و شمالی از کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا در این سازمان عضو هستند. دو هفته پس از سفر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به چین در نخستین روزهای اردیبهشت ماه و دیدارش با معاون نخست وزیر چین حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به پکن رفت تا با مقام‌های چینی درباره همکاری‌های دفاعی و امنیتی گفتگو کند. در دیدار مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چین نیز راه‌های افزایش همکاری‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. چین در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و ایران هم یکی از بازارهای صادرات چین و هم تأمین کننده بخشی از انرژی مورد نیاز این کشور است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ارزش بازرگانی غیر نفتی ایران و چین در فروردین ماه سال جاری از مرز 1 میلیارد دلار گذشت.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه وارد تهران شدند تا روز سه‌شنبه مذاکراتی یک روزه با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران انجام دهند. برخی گزارش‌ها در روزهای گذشته حاکی از آن بود که موردی که آژانس از توضیح ایران پیشتر راضی نشده، بخش مربوط به چاشنی‌های انفجاری است که ایران باید اطلاعات و توضیحاتی را درباره آن به آژانس ارائه می‌داده است. درباره این بند از توافق ایران با آژانس، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. آقای بیات در این گفتگو ابتدا درباره چاشنی‌های انفجاری و موارد استفاده از آنها میگوید.
این که به عنوان چاشنی‌های انفجاری ازشون صحبت میشه با مخفف EBW یعنی Exploding Bridge Wire، یه تکنولوژی برای انجام انفجارات که به لحاظ زمانی کاملا کنترل شده. مثلا انفجارای که در فاصله زمانی بسیار نزدیک به هم صورت بگیرن، همزمانیشون در پاره موارد مهمه. بخوای دقیق بگی به لحاظ زمانی کنترل شده، که یکی از اون مورداش اینه که در فاصله انفجارات در فاصله زمانی بسیار تنگی، یعنی همزمانیشون خیلی شدید باشه، مثلا اختلاف در ابعاد یک میکروثانیه. یه همچین تکنولوژی هم میتونه برای انجام انفجار هسته‌ای به کار برده بشه، هم میتونه برای انفجارهای نظامی متعارف، هم میتونه برای موارد ساختمانی یا معدن یا امثال اون. مورد اختلاف با ایران چون که تردید داره غرب که ممکن است ایران در پارچین این تکنولوژی رو به کار برده باشد برای مقاصدی که بهش نسبت میدن مقاصد هسته‌ای.
آیا زمانش هم مشخص هست؟ آژانس اعلام کرده که این احتمالاً آزمایش یا کار بر روی چاشنی‌های انفجاری در چه زمانی انجام شده؟
بیشتر گمان زنی اینه که این آزمایش‌ها یا این انفجارات آزمایشی قبل از 2003 انجام شده باشن، اما اکتفا هم نمی کنه. یعنی آژانس میگه شاید هم حتی بعدش روش کار شده باشه. در حال موضوع حاد الان نیست که از این نقطه نظرم احتمالاً جواب دادن، پاسخ دادن هم بهش کار مشکلیه.
آقای بیات، تحلیلگرایی که در هفته‌های گذشته زیاد درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوهایی که در جریان هست، چه بین ایران و آژانس و چه بین ایران و گروه پنج به علاوه یک نوشتن، خیلی تاکید می‌کنند بر موضوع مرور اقدامات گذشته ایران، از جمله مثلا این موضوع چاشنی‌های انفجاری، اما به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه میگن که باید همه جزئیات رو پرسید و جواب برای همه اونها گرفت. گروه دیگه میگن که شاید دستیابی به همه اطلاعات نباید در نظر باشه و آژانس باید اولویت بندی کنه برای این موضوع. نظر شما در این باره چیه؟
منم فکر میکنم این نظر دوم، یعنی باید اولویت بندی بکنه، چون اتفاقاتی که افتاده و الان دیگه صورت نمیگیره در واقع به گذشته مربوط میشه، اهمیت بزرگی نداره. البته باید توجه کرد که آژانس یا گروه پنج به اضافه یک یا غربی ها مخصوصا علاقه دارن دقیقا از چند و چونی برنامه هسته‌ای ایران با خبر باشن، چه آنچه که الان میگذرد و چه آنکه سالها پیش گذشته. از این نقطه نظر که هر گونه توافقی با ایران، هر گونه اجازه‌ای که بدن به موضوع مثلا غنی‌سازی یا ابعاد غنی‌سازی که از طرف پنج به اضافه یک قابل پذیرش باشه، اینا همش بستگی پیدا میکنه که تا حدودی که ایران چه کار کرده، آیا تا کنون کارایی کرده در جهت نظامی کردن برنامهش، تجاربی داره که خیلی بد بتونه از این تجارب به سرعت استفاده بکنه در شرایط معینی و بره به طرف نظامی شدن هسته‌ای. خب در واقع یک احتیاط خب خیلی بالاییه. من فکر میکنم شدت و ضعف مطرح کردن همچین موضوعایی بستگی داره که در سطح سیاسی تا چه حد حاکمیت جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی آمادگی توافق سیاسی داشته باشه با قلب، تا چه حد آمادگی همکاری سازنده مثلا در منطقه خاورمیانه داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و مجله نیمه شب رادیو فردا. خوشحالیم از همراهی شما با ما. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت در ایران را با هدف افزایش جمعیت کشور ابلاغ کرده است. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان پناه.
رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی افزایش جمعیت ایران را ابلاغ کرده. به گزارش سایت دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به این مجمع و رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ابلاغ شده. آقای خامنه‌ای در متن ابلاغیه خود جمعیت کشور را یک مقوله مهم در اقتدار ملی توصیف و تأکید کرده که باید کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته جبران شود. کاهش نرخ رشد جمعیت کشور از معدود مواردی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را به صراحت یکی از اشتباهات خود و مجموعه حکومت ایران توصیف کرده. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه 19 مهر سال 91 در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، گفت که سیاست تهدید نسل اشتباه بوده و باید از اواسط دهه 70 متوقف می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که خدای متعال و تاریخ این اشتباه را ببخشند. علی خامنه‌ای تاکنون چند بار تاکید کرده که ایران باید حداقل 150 میلیون جمعیت داشته باشد، یعنی دو برابر جمعیت فعلی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نیز برای سالها بر افزایش جمعیت کشور تاکید می‌کرد. این در حالی است که بر اساس آمارها و شاخص‌های متعددی که خود نهادهای حکومتی و دولتی اعلام کرده‌اند، ایران با همین جمعیت کنونی‌اش با بیکاری گسترده، گرانی و تورم بالا، رکود اقتصادی و دیگر مشکلات ریز و درشت مواجه است که معیشت روزانه را برای بسیاری از مردم دشوار کرده. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد میگوید حتی در کشورهای پیشرفته غربی که مانند ایران با مشکل پیری تدریجی جمعیت مواجهند، اولویت اول دولت‌ها همچنان رفاه، اشتغال، آموزش و بهداشت جمعیت موجود است و سیاست‌های جمعیتی متناسب با این اولویت تنظیم می‌شوند. به گفته آقای درویش‌پور این کشورها مشکل کمبود نیروی کار خود را با نیروی کار مهاجر حل می‌کنند و در عین حال با ایجاد امنیت اقتصادی امتیازات بیشتری به خانواده‌هایی می‌دهند که بیشتر بچه دار می‌شوند.
در ایران هم متأسفانه ما با جامعه روبروی هستیم که فقر، بیکاری، دشواری‌های بهداشت، گریبانگیر جدی جامعه است. بنابراین در چنین شرایطی اگر اولویت رو به افزایش جمعیت بدید، به معنی فقط گسترش فقر، بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی خواهد بود و این یک فاجعه است برای جامعه.
این در حالی است که در ابلاغیه آیت الله خامنه ای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی در کنار کاهش سن ازدواج و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی به عنوان بخشی از سیاست‌های جدید جمعیتی ایران عنوان شده. چند روز پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، خبرگزاری کار ایران گزارشی از یک زوج ساکن در روستای منجنیق از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان منتشر کرد و نشان داد که این زوج چگونه پس از 10 سال صاحب 4 بچه شدند، اما با بی‌توجهی ادارات دولتی و نهادهای حکومتی روبرو شده و از پس زندگی روزمره خود بر نمی‌آیند. به گفته مادر این خانواده، همسرش که کارگر ساختمانی بوده، مجبور شده برای کمک به او در نگهداری بچه‌ها کار خود را ترک کند و اداره آموزش و پرورش هم حتی با تقاضای انتقال خود او به اهواز برای کمک گرفتن از خانواده‌اش که در این شهر ساکنند موافقت نکرده. مهرداد درویش‌پور میگوید که افزایش نرخ رشد جمعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران به وضعیتی مشابه کشور هند منجر خواهد شد که افزایش جمعیت در آن تنها به افزایش فقر منجر می‌شود.
اما متاسفانه در کشور ما بیشتر شاهد این هستیم که مثلا امکانات پیشگیری از بارداری دارن از بین میبرن، فشار مضاعف میذارن برای وادار کردن مردم به افزایش جمعیت و این روش به گمان من فقط و فقط میتونه به گسترش بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی، محرومتر شدن هرچه بیشتر مردم و کاهش استانداردهای زندگی منجر بشه، به ویژه در میان محرومترین گروه‌های اجتماعی، چون طبقه متوسط به گمان من به راحتی زیر بار این تبلیغات نخواهد رفت.
رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه خود دستور داده تا با توزیع جغرافیایی جمعیت، فشار جمعیتی بر منابع زیستی کاهش یابد. آقای خامنه‌ای برای این توزیع جغرافیایی روستاها و مناطق مرزی و ایجاد مراکز جمعیتی جدید به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان را توصیه کرده. مکانهایی در ایران که بر مبنای آمارهای رسمی با بیشترین مشکلات اقتصادی و زیربنایی مواجهند.
عزیزان، محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد. دوستان و همراهان خوبمون، نگید که حرف برای گفتن دارید اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه. مثلا به طور مثال نظرتون درباره سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی درباره جمعیت و تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر چه هست؟ گذاردن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا، با شما رساندن اون پیام‌ها به گوش میلیون‌ها شنونده در ایران و جهان. بما
من پدر بزرگم، 68 سال دارم، استاد بازنشسته دانشگاه‌های مختلف صنعتی ایران و همچنین آلمان. از قدیم شنیدم که میگفتند سخن پیران جهان دیده را بشنوید و بدان عمل کنید تا موفق شد. حال سوال من اینجاست، پیرانی که در ایران از آقای خامنه ای و یا یزدی و یا دیگران مصباح، تمام این آقایون پیرند ولی کجای جهان را دیدند؟ تنها جایی که دیدند حوزه های علمیه و بسته بودن دید به خاطر بسته بودن مکان. حال میخواهم بدانم چه سخنی اینها میگویند که باید شنید و بدان عمل کرد؟ زیاد شدن جمعیت و یا سایر چیزهایی که با هیچ منطق و با هیچ عقل سالمی وفق نمیدهد. مردم خودشان باید فکر کنند و ببینند آیا میشود به گفتار اینها، به سخنان اینها جامعه عمل پوشاند و موفق شد. خدا نگهدار.
افزایش جمعیت مساوی است با فقر، بیکاری، فساد، فحشا، نداشتن بهداشت، دکتر و بیمارستان، از بین رفتن منابع طبیعی، خشک شدن منابع آبهای زیرزمینی و تبدیل شدن به یکی از کشورهای فقیر.
آقای روحانی، چرا مطالبات مردم انجام ندادی؟ چرا به قولهایی که دادی انجام ندادی؟ مردم ببین به چه روزی افتادن؟ مردم دیگه دلشون به اون لباس روحانیت و به اون حرفای تو دلخوش کرده بودن. من با یک بچه نوزاد و با مستأجری که پول آب و غذای بچه‌ام رو موندم، بچه‌ام کمبود تغذیه گرفته، پول داروشو ندادم، به کی باید بگم؟
این آقایون دلواپس نه دلواپس مردم ایران نه کشور ایران، همونطور که تا الان دلواپس نشده بودن، اینا دلواپس جیب خودشون شدن که با بهتر شدن روابط ایران با کشورهای دیگه و کمتر شدن تحریما دیگه نمیتونن مثل قبل جیب ملت ایران خالی کنن. نوید هستم، قربان شما، خدافظ.
من می‌خواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم شما با داشتن نیروگاه هسته‌ای که ساختید تا حالا تونستید یه لامپ 100 وات رو روشن کنید؟ هر چی زلالت و بدبختی شه فقط ملت ما دارن می‌کشن.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست. و اما سری میزنیم به 67مین جشنواره فیلم کن تا بشنویم از همکارم سمیرا قرائی از آنچه که در 7مین روز این جشنواره اکران شده.
امروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه آخرین فیلمی که در بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمد فیلمی هست به اسم دو روز یک شب، ساخته برادران داردن، برادران پیر و لوک داردن، دو فیلمساز بلژیکی که بسیار محبوب هستن. پیش از این در جشنواره کن تونستن نخل طلا رو به دست بیارن و منتقدها هم پس از به نمایش درآمدن این فیلم واکنششون به شدت مثبت بوده و من نقد بسیار زیاد و بسیار مثبتی راجع به این فیلم خوندم. به جز اون، بخش دیگه‌ای که امروز 30 اردیبهشت به نمایش درآمد بخش فیلم‌های کوتاه هست. احتمالاً می‌دونید که آقای کیارستمی، عباس کیارستمی، فیلمساز محبوب ایرانی، ریاست این بخش رو بر عهده داشته و برای 2 ساعت تعدادی از فیلم‌های کوتاه منتخب از سراسر جهان به نمایش درآمد. منتها آقای کیارستمی در این جمع حضور نداشت و همواره قبل از اینکه نمایش فیلم‌ها شروع بشه مسئولان اون بخش، حالا دستاندرکاران، کسایی که در هیئت داوران هستند، حضور پیدا می‌کنند، فیلم‌ها رو معرفی می‌کنند. اما آقای کیارستمی نبود. در بخش اصلی مسابقه دیروز 29 اردیبهشت ماه یک فیلم دیگه از سینمای ژاپن به نمایش درآمد به کارگردانی نوامی کاواسه، فیلمی که عنوانش رو میشه آب را که دست ترجمه کرد. فیلمی بود که به خاطر روایت شاعرانش ستوده شده از عصر دیروز، اما همچنان منتقدان اون رو به عنوان یکی از فرصت‌های گرفتن نخل طلا نمیدونن.
سمیرا، امروز روز هفتم برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کن هست، یعنی جشنواره به نیمه رسیده. حالا به نظر منتقدان و تماشاچیان شانس‌های برتر دریافت جایزه نخل طلا کدام فیلم‌ها هستن؟
مجله اینجا توضیح میشه به اسم فیلم فرانسه که هر روز ستاره هایی که منتقدان به فیلم ها میدن رو منتشر میکنه. اون چیزی که امروز منتشر شده و الان مقابل منه فیلم خواب زمستانی به کارگردانی نوری بیگل جیلان از ترکیه رو منتقدان با دادن 5 نخل طلا، یعنی 5 منتقد به این فیلم نخل طلا دادن در این پیشبینی، و به همین خاطر میشه گفتش که این فیلم از ترکیه تا حالا بیشترین شانس برنده شدن نخل طلا رو داره. گذشته از اون فیلم انگلیسی آقای ترنر به کارگردانی ماکی هست و فیلم دیگه ای از سینمای آمریکا به اسم فاکس کچر به کارگردانی بنت میلر هم تونسته 2-3 ستاره از منتقدان دریافت بکنه و 3 منتقد هم به اون نخل طلا دادن.
و از کن در فرانسه به نوعی بریم به سراغ جام جهانی فوتبال که تنها 3 هفته به آغازش مونده. وقتش که شد صدها میلیون فوتبال دوست رو نگاهاشونو به خودش میخکوب میکنه. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ستاره های فوتبال رو بهمون معرفی میکنه، اونهایی که در جام جهانی شرکت خواهند داشت. امشب آندراس اینستا لوخان، امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم.
ستارگان جام 20 آندرس اینیستا اسپانیا. متولد روستایی کوچک با جمعیتی کمتر از 3000 نفر به نام فوئنتالبیا، از نوجوانی در مدرسه فوتبال بارسلونا آموزش دیده. قبل از آن فقط تا 12 سالگی در باشگاه آلباسته بوده، اما همان حضور اندک هم کافی است تا اینیستای خوشقلب سهامدار اصلی باشگاه باشد و در یک مورد تا مانع از ورشکستگی تیم. آندرس اینیستا لوخان در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید اسپانیا بازی کرده و حالا جام 20 سومین جام جهانیش است. قرار گرفتن نامش توسط لوئیس آراگونس در فهرست مسافران جام جهانی 2006 دور از انتظار بود. برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شد و 2 هفته قبل از آغاز جام جهانی نخستین بازی ملی را در دیداری دوستانه مقابل روسیه انجام داد. در جام جهانی 2006 فقط 1 بازی، آن هم دیدار با عربستان، به میدان رفت. او که تاکنون 11 گل ملی زده، اولی را سال 2007 در اولترافورد و دیداری دوستانه وارد دروازه انگلستان کرد. مهمترینش را هم در فینال دوره قبلی جام جهانی. در یورو 2008 از ارکان قهرمانی اسپانیا بود و به تیم منتخب جام هم راه یافت. در جام جهانی 2010 نیز نقش کلیدی در قهرمانی تیمش داشت. او در فینال با به ثمر رساندن تنها گل بازی در دقیقه 116 و گشودن دروازه هلند باعث شد اسپانیا برای نخستین بار جام جهانی را فتح کند. در جام 19 1 گل هم به شیلی زد. توانایی بازی در تمام نقاط زمین و روحیه آرام و صمیمانه اش باعث شده تا القابی مانند جادوگر، ضد ستاره و طفل معصوم به او داده شود. لقب سن آندرس هم از جمله عناوین ستایش‌آمیزی است که به پسر وفادار بارسا نسبت داده شده. از 12 سالگی در این باشگاه است و حالا 18 سالی می شود که برایشان توپ می زند. در رده ملی در پایان جام جهانی به باشگاه ستایی ها می پیوندد. پیش از آن رکوردهای شخصی قبط برانگیز متعددی به جا گذاشته. 6 بار فاتح لالیگا، 2 بار کوپا دل ری، 6 مرتبه سوپرکاپ، 3 جام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و چندین عنوان قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان و سوپرکاپ اروپا. در رده ملی نیز 2 قهرمانی در جام ملت‌های اروپا، قهرمانی در نوجوانان و جوانان اروپا، فتح جام جهانی و مرد سال اروپا در سال 2012. در پایان جام 20 مشخص خواهد شد که سنگینی صندوقچه افتخارات اینیستا چه اندازه او و همتیمی‌هایش را برای دفاع از عنوان قهرمانی اسپانیا یاری خواهد داد.
نرم نرمک به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که دارم شماره پیامگیر رو براتون اعلام کنم. 00420221122112 یادتون موند؟ گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 خورشیدی است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، به ویژه اگر که از آغاز مجله با ما بودید. اگر هم تازگی لحظاتی پیش با این سر و صدای ما از خواب پریدید، به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما اجازه بدید که نخست به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در تهران با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این نشست یک روزه درباره مواردی که در چارچوب توافق همکاری دو طرف باقی مانده بحث شد. نمایندگان آژانس و ایران آخرین بار هفته گذشته در وین گفتگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها در آن نشست آژانس خواستار توضیح بیشتر ایران درباره پاسخ‌هایی بوده که ایران قبلاً درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری داده بود. این چاشنی‌ها مصارف دوگانه نظامی و اتمی دارد. ایران و آژانس توافق کرده بودند تا 25 اردیبهشت تمامی موارد موافقت شده اجرا شود. آژانس در پایان نشست دوشنبه یک گذشته گفت که ایران برخی موارد را انجام داده و درباره اجرای موارد دیگر گفتگوی دو طرف ادامه دارد. تلویزیون ایران مصاحبه‌ای را با چند دختر و پسر جوان پخش کرده که به تام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی بازداشت شدند. این کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی یا خوشحال از فارل ویلیامز، خواننده سیاه‌پوست آمریکایی مربوط می‌شود و این چند جوان را نشان می‌دهد که در پشت بام در حال رقصیدن با این آهنگ هستند. این ویدیو در اینترنت نیز انتشار یافته است. جوانان بازداشت شده در مصاحبه تلویزیونی می‌گویند نمی‌دانستند که قرار است این ویدیو در شبکه‌های مجازی منتشر شود. حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، نسخه ایرانی این آهنگ را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده و گفته است که تهیه کننده و سه دختر و سه پسر حاضر در آن بازداشت شدند. دست کم 30 میلیون نفر ویدیوی اصلی این آهنگ را به زبان انگلیسی در اینترنت تماشا کردند و نسخه های از آن در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا یا سیکا بعد از ظهر سه‌شنبه در اصحیتی وارد شانگهای در کشور چین شد. به گزارش خبرگزاری دولت ایران، آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت که این گونه نشست‌های منطقه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. قرار است آقای روحانی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار کند. رسانه‌های روسی احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت ایران از جمله همراهان آقای روحانی هستند. دادگاه انقلاب ارومیه مسعود شمس نجات وکیل دادگستری را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم کرد. عباس جمالی وکیل مدافع مسعود شمس نجات با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که برای موکلش در مورد اتهام عضویت در گروه‌های معارض نظام قرار منع تعقیب صادر شده است. وکلای آقای شمس نجات 20 روز برای اعتراض به حکم زندان او مهلت دارند. بنابر گزارش‌ها مسعود شمس نجات یک سال پیش 37 روز در بازداشت بود و با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. و به گزارش خبرگزاری لیبی، انتخابات پارلمانی این کشور 25 ژوئن حدود 1 ماه دیگر برگزار می شود. قرار است پارلمان جدید جایگزین کنگره ملی عمومی شود که در حال حاضر به جای قوای مقننه و مجریه عمل می کند. در پی حمله مردان مسلح به جلسه کنگره ملی عمومی در روز یکشنبه که خواستار انحلال آن بودند، دولت لیبی روز دوشنبه خواستار برگزاری انتخابات تازه برای تشکیل پارلمان ظرف 3 ماه شده بود. درگیری گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا و مخالفان آنها در هفته‌های اخیر در شهر بنغازی در شرق لیبی عده‌ای کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید. عزیزان، مجله نیمه شب با برنامه صدای شما صدای فرداست که کاریست از همکارم جان خاکزاد ادامه پیدا میکنه. اما میخوام یادآوری کنم که اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، خبرهای ما رو میتونید اونجا دنبال کنید به طور مشروع و میتونید حتی برنامه های مختلف رادیویی ما رو اونجا بشنوید. اجازه بدید قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار همکارانم قرار بدم یادآوری کنم که اگر مجله نیمه شب ما نقطه پایانی است بر روز شما و حالا بالاخره حتی شما شب بیدارها هم به بستر میرید، امیدوارم که خوابی خوش داشته باشید، رویاهای طلایی و روز چهارشنبه بسیار بی دغدغه. امیدوارم تنها دغدغتون زنگ زدن به ما باشه 00420221122112. خدا نگهدارتون.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته در غیاب آزاده توکلی یک همکار دیگر من در استودیوست. اجازه بدید خودش سلام کنه، فکر میکنم که بشناسید.
سلام جان به شما و سلام به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
خب مشخص شد که همکار قدیمی من فرین عاصمی امروز در برنامه کنار من در استودیوست و منو یاری میده تا به سوالها، به پیشنهادها و حتی به انتقادهای شما پاسخ بدیم. دوستان پس از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با همکارم فرین عاصمی گوش کنید.
صدای شما صدای فردا.
خب جان اگر که موافق هستی در آغاز برنامه به صدای چند تا شنونده گوش کنیم که در مورد مسائل مختلفی تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
پس بهتره که گوش کنیم.
بشنم.
من فرنگیان هستم. هر زنش که پیگیری نکرد، مثلا بیمه طلایی فرنگیان بوی 12 تومن هر شخصی، کردنش 26,000 تومن. سهمیه دندون و عینک هم حذفش کردن. این از یک طرف. دوباره از دو طرف نمیدونم، ما برای امتحان نهایی که میرادیم برگه تحتیم میکردیم، برگه 800 تومن میدادن. الان کردنش 700 تومن، از پارسال هم پولشو ندادن. من خواهش میکنم از مسئولا پیگیری کنن، حقا ما فرنگی رو بدن. متشکرم.
من در مورد لباس‌های تیم ملی که این روزها در آستانه جام جهانی متأسفانه بحث داغ مدیاها و وبسایت‌های ورزشی شده، می‌خواستم مطلبی عرض کنم. بر پایه اطلاعات رسمی فیفا، همه تیم‌ها اگه تا مرحله مقدماتی بالا بیان، یعنی فقط 3 تا بازی انجام بدن، 5.2 میلیون یورو پول دریافت می‌کنن. این یعنی ما وارد یک تورنمنت میشیم که درآمدزاست. اخیراً هم که مقام‌های دولتی همه‌شون حمایتشون از تیم ملی اعلام کردن، یعنی یک حمایت مالی. با همه این تفاصیل من نمیدونم این آقای کفاشیان چه اصراری دارن و اینو بازیکن‌ها هستن دارن میگن. ما نمیتونیم همه بازیکن‌ها رو متهم بکنیم که شما دروغ میگین و بزرگنمایی میکنین. همه‌شون ناراضین و امیدوارم که یک کسی بعد از جام جهانی، منم قبل از جام جهانی امکان پذیر نیست، این اعضای هیئت رئیسه فدراسیون این آقا رو بردارن، چون مدیریت این آقا جز بی آبرو کردن جامعه ایرانی در میادین و بین‌المللی، در میدان مهمی چون جام جهانی، هیچ سودی برای ما نداشته.
فنی صدای شنوندگان گرامی رو شنیدیم.
جان روز شنبه پخش صدای رادیو فردا از طریق اینترنت برای مدت کوتاهی کیفیت خوبی نداشت.
درسته و این رو هم فرین از اینجا فهمیدیم که دوستان سریع با ما تماس گرفتن و گفتن که صدای ما روی اینترنت دچار اشکال شده و ما سریع رفتیم اقدام کردیم و این اشکال رو برطرف کردیم و الان صدای ما خوب داره از طریق اینترنت شنیده میشه. امیدواریم که از طریق امواج کوتاه هم یک روزی خوب شنیده بشه تا دوستان گله و شکایت نداشته باشن. در اینجا به صدای دو شنونده که در همین زمینه به ما یادآوری کردن گوش میکنیم و پیشاپیش من سپاسگزار اونها هستم.
من از آلمان صحبت میکنم. الان در رادیو فردا قطع شده، انگار کمر ما شکسته. این شب و روز باید روشن باشه، ما چیکار کنیم؟ خواهش میکنم زود یه پیام به ما بدین.
بعد از تشکر از تمام لطف و محبتتون خواستم اطلاع بدم که رادیوی اینترنتی تون، یعنی پخش اینترنتی رادیو، از امروز صبح دچار اختلال شده با کیفیت بسیار بد و نویز که روش وجود داره هستش. حالا گفتم یکی دو ساعت بگذره خوب بشه خوب بشه، ولی متاسفانه نشده، هنوز هم خرابه. خواستم اطلاع بدم که برطرف بشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
صدای شما صدای فرداست.
کاربری بدون نام با ما تماس گرفته و گفته که بخش صفحات ویژه رو در مورد موضوعای تاریخی زیادتر بکنیم. آیا برنامه‌ای داریم برای این کار جان؟
فرین، فکر میکنم این خواسته این کاربر وبسایت رادیو فردا برمیگرده به برنامه‌ای که همکار هر دوی ما کیوان حسینی تهیه کرده بود، برنامه سقوط، و همینطور برنامه‌ای که برای 28 مرداد پخش کرد و صفحه ویژه‌ای در وبسایت ما باز شد که دوستان میتونستن برنامه‌های کیوان رو دو مرتبه بشنون و یا متن نوشته اون رو هم بخونن. بله دوستان، اگر در برنامه‌های آینده رادیو فردا باز هم مسائل تاریخی دیگری رو مطرح کنیم، حتما در وبسایت رادیو فردا صفحات ویژه باز خواهد شد. البته فرین، بد نیست این یادآوری رو هم بکنیم که قسمت دوم یا میشه گفت فصل دوم برنامه سقوط که کیوان حسینی تهیه میکنه و خودش هم اجرا میکنه به زودی از رادیو فردا پخشش شروع خواهد شد و به محضی که تصمیم به پخش کیوان گرفت در برنامه صدای شما صدای فردا اعلام خواهیم کرد.
کیارش از شهر تهران به ما اسمس زده و ضمن اشاره به بد بودن کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه به ما یه پیشنهادی داده. پیشنهاد کرده که در کشورهای همسایه ایران و یا در منطقه فرستنده های رادیویی FM ایجاد بکنیم تا در سراسر ایران بشه از طریق امواج FM به رادیو فردا گوش کرد. جان، اصلا چنین چیزی برای ما الان امکان پذیر هست؟
میدونی خیلی ما دلمون میخواست که صدامون رو از طریق فرستنده های FM در ایران پخش بکنیم، ولی باید اینجا یادآوری کنیم که دوست عزیز، فرستنده های FM معمولا برد زیادی ندارند و فاصله ای رو که میتونن پوشش بدن بیش از 100-150 کیلومتر حد اکثر نیست. باز هم ما نمیتونیم تمام ایران رو از طریق فرستنده های FM پوشش بدیم. ناچار هستیم که از راه های دیگر استفاده کنیم، مثل موج متوسط، مثل موج کوتاه، مثل اینترنت، ماهواره و راه های دیگری که دوستان خودشون از اون طریق به رادیو فردا گوش میکنن، مثل اپلیکیشن های موبایل.
پس در حقیقت پیشنهاد کیارش فعلا منتفی هست؟
فکر نمی کنم که در حال حاضر عملی باشه.
خب هادی شنونده دیگه در ایمیلی از ما پرسیده که رادیو پس فردا کی دوباره شروع به کار میکنه؟
فرین، میتونم اینجا دقیق من بگم که از شنبه سوم خرداد با چند روز دیگه.
نه چیزی نمونده دیگه.
چیزی دیگه نمونده. برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش از رادیو فردا پخش خواهد شد. برای اینکه ثابت کنیم که این تاریخ درسته به این آگهی گوش میکنیم. موافقی؟
بله گوش میکنیم.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و لا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی، یه چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟
یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم. خب نه تا ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
به اتفاق همکارم فرین آسمی و سپاس از او که دعوت منو پذیرفت و در این برنامه شرکت کرد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. البته پیش از خداحافظی بد نیست که راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامک گیر رادیو فردا 202-420-603-874-150 و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com